اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم و آخر درس گفتار آمریکا دقیقاً کجاست رو در خدمت شما هستیم و ان شاء الله عزاداری ها قبول بوده باشه. در دهه اول محرم یه سوالی از جلسه گذشته وجود داشت، اول من رو توضیح بدم و بعد بریم سراغ مباحث امروزمون. این نکته ای که ما جلسه گذشته یکم اشاره کردیم در موردش، در باب این که دین حالت فرقه‌ای پیدا میکنه و این با اون لایف استایل و سبک زندگی یکم گره میخوره. خب میدونید توی بحثای مطالعات اجتماعی دین، اگرم خودتون جستجو بکنید مفصل تر، یکی از مفاهیم و ادبیات ها فرقه است و اصلا بعضی از ادیان حالت فرقه‌ای دارن. تو حالت فرقه‌ای یک سری مؤلفه هایی هست، از جمله در خود فرو رفتگی، یعنی یک گروهی که خیلی با پیرامون و اطراف کاری ندارن، محتویات فکری خودشون یا نظام ارزشی خودشون رو برای خودشون و در نسبت‌های میان خودشون حفظ میکنن تا حد زیادی. یک سطحی از روابط مخفی است، هیچ وقت نمایان نمیشه و در واقع یک گروهیه که سعی میکنه در مقابل یک کلی دیگرانی یک هویتی برای خودش درست کنه و مدام خودش رو متمایز بکنه با آدابی رسومی مناسکی. این میشه فرقه. مثلا میگن فرقه یا فلان تو چه میدونم آمریکای جنوبی، فلان قبیله آمریکای جنوبی، آفریقا یا جای دیگه، یعنی یک گروه محدود اندکی با یک روابط درونی محدود که محافظت میکنن کمتر چیزی از داخل به بیرون سرایت بکنه و کمتر امری از بیرون وارد این گروه بشه. این حالت فرقه‌ایه. مثلا یک حالت، بخاطر هم این فرقه ها معمولا حالت زیرزمینی طور پیدا میکنن. حالا ممکنه زیرزمینی نباشن اما جنس روحیات و خلقیات و آداب و مناسکشون شبیه روی جریان ها و مثلا گروه های زیرزمینیه، خیلی نزدیکن. اگر هم حتی بهشون اجازه داده بشه که در ملأ عام حضور داشته باشن، یک خودسانسوری و خودمحدود کنندگی دارند. دین فرقه میشه یعنی چی؟ ببینید دین بسیاری از ادیان، یا حداقل بگیم بعضی از ادیان، جنبه های عقلانی دارن، یعنی اعتقاداتی دارن که معتقدن که اینا معقول، موجه، دارای برهان، براش استدلال میتونیم بیاریم. تا وقتی که اینطوری باشه و ما طرح داریم برای عالم، مخصوصا ادیان ابراهیمی با تمام تمایزایی که دارن یه طرحی برای عالم دارن، بخاطر این در خود فرو بسته نیستن، یعنی میخوان در واقع عالمگیری داشته باشن، صدور بکنن حرف خودشون رو به بقیه انسان ها در جهان. یک وجه جهان شمولی داره دیدگاه هاش. مختار همین حالت فرقه ای معمولا پیدا نمی کنن. بله در ادیان ابراهیمی موجود، اون حقیقت ادیان رو که نمیگیم، داریم از باب مطالعات اجتماعی میگیم، نه بحث اعتقادی، یعنی اونی که عملا هست. مثلا یهودیت زمینه فرقه ای شدن توش زیادتره. چرا؟ چون یهودیت خیلی به جهان شمولی و ابراز به دیگران میل نداره. خیلی اتفاقا گروه های در خود فرو رفته ای هستن یهودیان. بله جنبه نژادی داره و آداب و رسوم و مناسک رو برای خود و درون این گروه نژادی حفظ میکنن و نگه میدارن. به خاطر همین معمولا گروهی هن که وقتی در یک مجموعه ملتی فرهنگی قرار میگیرند، حالت فرقه پیدا میکنن. توی اروپا شما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنید، تاریخ اروپا رو قبل از اون حوادث و وقایع که اتفاق افتاد برای اروپا و اون جنگ هایی که شد و مثلا یهودی ها تحت تعقیب و گریزی قرار گرفتن، خیلی حالت اینطوری دارن، معمولا در خود فرو رفتن. اصلا خیلی از این گروه های فراماسونری که ریشه در قرون وسطای اروپا داره محصول همین یهودی هست، یعنی ریشه های یهودی داره. عملا شما آموزه هاشون رو هم که پیگیری میکنید، آموزه هایی که ختم به آموزه های یهودی، عرفان یهودی، نمیدونم رویکردهای کابالیستی امثال اینها میشه دیگه. این مقدار چیه؟ مقدار خاصیت این دین یهودیه که یهودیان ساختند که جنبه فرقی توش زیاده. ولی البته باز یهودی‌ها در واقع راه‌های ثانوی دارن که از این حالت آموزهای خودشون رو در میارن، گاهی اوقات یک جهان شمولی هم پیدا میکنن، منتها به شکل بیشتر مخفیانه. شما همین الان میبینید صهیونیستا خیلی حضور پررنگی دارن در اقتصاد، در فرهنگ، اما به اسم یهودیت و صهیونیسم حضور ندارند. اینجا حالت فرقه‌ای پیش میاد. حالا دین فرقه‌ای میشه یعنی چی؟ وقتی دین جنبه‌های عقلانیش تضعیف میشه، چیزی جز یک لایف استایل نیست، چیزی جز یک سبک زندگی نیست و ابعاد عقلانی، بنیادهای عقلانیش، اعتقاد به معادی که موجه است، قابل استدلال است، معادی که قابل استدلال است، معادی که عقلانی است، نبوتی که عقلانی است نداره، لذا میشه مجموعه ای از آموزه ها، آیین ها و در واقع مناسک که داره یه گروهی رو به هم وصل میکنه و ما اینجا نقطه اشتراکمون میشه با هم دیگه و نقطه تمایزمون با دیگران. اینجا وقتی در این معنا دین ظهور و بروز پیدا میکنه، عملا میشه یک لایف استایل و یک بخشی از لایف استایل. یعنی من به عنوان یک انسان مدام دنبال اینم که خودم از دیگران متمایز کنم. لایف استایل همین بود دیگه، حتی جنسیت رو هم دیگه از باب تمایز میدید. لایف استایل یعنی مجموعه الگوهای زیستن نسبتا انحصاری که باهاش دارم خودم رو از دیگران متمایز میکنم و تو این تمایز برای خودم هویت سازی میکنم. یکی از این مؤلفه های متمایز ساز هویتی برای من تو لایف استایل هم مناسک دینیه. دین میشه مناسک، پوسته، دقیقاً بدون اون محتوا و اون پوسته نقشی نداره در زندگی من جز بخشی از لایف استایل و در واقع اون بچه تمایز بخش من با دیگران که داره همین رو تأمین میکنه. لذا از معنا تهی میشه. اینکه نماز دیگه مثلا برای من یک عملی نیستش که من رو به ملکوت داره متوجه میکنه، بقیه اعمال و مناسک چیزی نیستش که من رو داره به ملکوت متوجه میکنه. روزه گرفتن میشه یک سبک زندگی کردن. این دفاعی که بعضی وقتا از بعضی از ارزش‌های دینی و ادبیات‌های جوانای ما هم میشه، اشکالش همینه. اینم آقا این یک سبک زندگی کرده، من سبک زندگیم اینه. سبک زندگی یعنی اون بچه معنایی عمل رو من خیلی بهش دیگه توجه ندارم. ما یه فرقه ایم و آدمای متمدن به فرقه ها احترام میذارن. شما یه فرقه اید، ما یک فرقه ایم، فرقه های مختلفیم که داریم با هم دیگه زیست میکنیم. دقیقاً یک نحوی از پلورالیسم فرهنگی و حتی معرفتی که حالا دلالت‌های اجتماعی پیدا می‌کنه و نحوه‌ای از نزد و زیستن رو داره رقم می‌زنه. این از این بخش. اما در فصل عنوان فصل اگر یادم بیاد، پایان قدرت آمریکا، که در واقع با علامت سوال البته، تو این فصل بودریار از چند تا محور داره صحبت می‌کنه که حالا میخوام اون محورهای مهمش رو که یکم متفاوت تر از فصلهای پیشه، حالا یا جدیده یا مطالب جلسه گذشته یا جلسات گذشته رو داره تاکید میکنه، خدمتتون بیان بکنه. اولا بودریار اینجا خیلی سیاسی بحث میکنه. چرا؟ چون داره از قدرت صحبت میکنه دیگه. صحبت اینه، سوال اینه، این فصل میخواد به این پرسش بپردازه که آیا ما با پایان قدرت آمریکا روبرو شدیم؟ و قدرت آمریکا به پایان رسیده؟ پاسخی هم که میده به سبک خودش، یعنی به سبک تمام پاسخهایی که بودریار تو فصلهای پیشین ارائه میداد، که میخواد در واقع بگه که پایان قدرت، منتها پایان قدرتی که هم ضعف آمریکاست و هم قدرت آمریکاست. یعنی میگه پایان قدرت رو به معنی کلاسیکش نفهمید، قدرت رو به معنای خاص و تنگ سیاسیش نفهمید که یه دور یه ده حکومت میکنن. قدرت یک ساختاره، کل نظم اجتماعیه. به معنای فوکویش بفهمید قدرت رو. و این قدرت در آمریکا به پایان رسیده، نه به این معنی که رئیس جمهور وجود نداره یا حکومت داره مثلا دیگه متلاشی میشه، فردا صبح دیگه نمیتونن برن سر کار رئیس جمهور و رئیس مجلس سنا و بقیه جا، به این معنا نه. قدرت داره از بین میره و به پایان رسیده در یک معنای خیلی وسیعی، به همون معنایی که ما خود ماهیت آمریکا رو تحلیل کردیم، و اینجا هم قدرت ضعیف شده و هم قوی شده. اصلا قدرت آمریکا به همینه که این اتفاق بیفته، به اینکه معنای قدرت تضعیف بشه. آمریکا وقتی قدرتمند میشه که معنای قدرت تضعیف بشه. حالا اینو چجوری میخواد توضیح بده برای ما؟ میره در مورد یک مورد مشخص، یعنی ریگان صحبت میکنه، یکی از رئیس جمهور آمریکا که وارد جنگ ویتنام هم شد و شکست ویتنام، و این روزا خیلی الان ترامپ رو با ریگان مقایسه میکنن، نقاط اشتراکشون هم زیاده. ریگان بازیگر سینما بوده، یه بازیگر درجه دو هم بوده، به تعبیر خود بودریار یک بازیگر درجه دو بود که اومده در واقع تو انتخابات و پیروز شده و شده رئیس جمهور آمریکا. میدونید که خب ترامپ هم خیلی سرمایه‌گذاری‌های رسانه‌ای داشته، اون نمیدونم لیگ کشتی کرد رو تو بعضی از فیلم ها سرمایه گذاری کردن، و حالا حتی آتش این که تو بعضی از فیلم ها بیاد رد بشه و مثلا تو یه سکانس حضور داشته باشه. تو فیلم تنها در خانه، تو یکی از فصلهای تنها در خانه فکر میکنم دو یا سهش، یه تیکه میاد با اون بچه تو هتل مثلا یه چند کلامی صحبت میکنه و میره. خب ببینید، تحلیل بودریار از ریگان و انتخاب شدن ریگان تو آمریکا چیه؟ تحلیلش اینه که در واقع رأی آوردن ریگان به معنای در واقع و نشانه ای از صورت زدگی و وانمود شدگی قدرت تو آمریکاست. قدرت سطحی شده، قدرت شده نشانه ها، وانمود ها، و اون نشانه ها، اون نمود هایی که به جای ارجاع پیدا نمی کنن، که رسانه وظیفه به دوش کشیدن بار این وانمودها رو از نظر بودریار داشت. جلسات اول در موردش صحبت کردیم. این تو عالم سیاست میشه رأی آوردن ریگان، یعنی دیگه ایدئولوژی کار نمیکنه، دیگه محتوا کار نمیکنه تو انتخابات. دعوای انتخابات دعوای محتوا و اندیشه و فکر و گرایش نیست، دعوای وانمودهاست، و اون کسی که وانمودهای بیشتری رو برساخت بکنه و تو فضای در واقع خلایی که بین وانمودها شکل میگیره بتونه اونجا خودش رو معلق بکنه، اون رئیس جمهور میشه. رضا شما میرید یک بازیگر درجه دو میتونه رئیس جمهور بشه. یه بازگشتی بزنم به ایران، یکی از جایی که بعد ما خیلی مطالعه کنیم روند رقابت سیاسی در ایرانه، در فضای انتخابات های ایرانه، خصوصا ریاست جمهوری، به دلیل ویژگی خاصی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران داره. به نظر میاد که یک نحوی از صورت زدگی و فرم زدگی و وانمود زدگی رو هم ما به نحو رقیق شده داریم میبینیم، با یک شیبی داره اتفاق میفته. یعنی اون خروجیشه، یعنی اون خروجیش میشه این اتفاق. یعنی شما از شعارهای بسیار محتوایی و ایدئولوژیک مدام دارید میایید به سطحی که دیگه در آخرین انتخابات کمترین دعوای محتوایی وجود داره. منهای من اصلا در مورد شخصیت ها نمیخوام صحبت کنم، من میخوام مدل بودریاری صحبت کنم. بودریار نه مخالف ریگانه نه موافق ریگانه، داره تحلیل سیاسی ارائه میده. من میخوام یک درک عمیق‌تری از مسیر پیدا کنیم نه اشخاص. ببینید چند نفر از شرکت کنندگان انتخابات سال 403 روی یک نکته تاکید میکردن برای اینکه رأی بیارن: من میتونم انجامش بدم. اصلا دیگه به ایدئولوژی و محتوایی که بتونه این رو حمایت بکنه فکر نمیکردن. من با چه ایدئولوژی؟ یعنی عمده حرفا این بودش که خدمت شما عرض کنم که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. حتی در انتخابات قبلی این ادبیاتش وجود داشت، تو 1400 هم وجود داشت. این دلالت‌های فراوانی داره. یه دلالت ظاهریش اینه که انگار یک تفاهمی وجود داره که طرح‌ها مشخصه، یعنی یک طرح مشخصی وجود داره، یکی بعد انجامش بده و ما چالشمون انجام دهنده است، نه ایده و برنامه‌ای که مبتنی بر ایده باشه. این ظاهر قضیه است، اما به نظر میاد پشتوانه این نکته یک امر عمیق‌تری هست، اونم اینه که به شدت داره حضور ایده و محتوا در عرصه رقابت سیاسی کمرنگ میشه. تو 1403 دقیقاً اون دو نفری که رفتن دور دوم یه ایده‌ای یا شبه ایده‌ای ارائه کردن، این از این جهت خیلی مثبته که حداقل رقابت بین ایده ها رقم خورد، ولی اینکه یک ایده ای رو مثلا جریان مقابل قبول نداشت. یه ایده، ایده کارشناسی بود و نگاه کارشناسی بود، تکنوکراتیک بود. یه ایده، ایده مثلا استفاده از ظرفیت های مخفی بود. رقابت این دوتا ایده بود دیگه توی انتخابات 1403. و این به شدت شما وقتی نگاه میکنید از 88 شیبش تند شد، یعنی از 88 انتخابات ما ببینید اصلا اینقدر رنگ مهم میشه، بعد اصلا یه مکانیزم و مناسکی تعریف میشه که کی چه رنگی داشته باشه، رنگ ها چجوری تقسیم بشه، یه موج خبری روش تولید میشه که کی چه رنگی قراره برداره و رنگ ها تا سالها معنادار میشن. شما برید ببینید که مستندسازی برای کاندیداهای ریاست جمهوری، نامزدهای ریاست جمهوری از چه سالهای، از 88 تقریبا خیلی جدی شد و بعد تو سالهای بعد اصلا تبدیل شد به یک فن، یعنی کارگردان ها خیلی حرفه‌ای و فنی ورود به فیلم. یعنی چی؟ دقیقا یعنی بودریار. وقتی بودریار میگه سینما وانموده شهر و شهر وانموده سینماست، یعنی چی؟ تو عرصه سیاست و حکمرانی یعنی اینکه سینما و فیلم مستند ساختن مهم میشه. مستندهایی که از 88 به بعد داره ساخته میشه، هر چیزی که جلوتر میاد از یک مستند اوریان که گوشه ای از زوایای گزارش گونه اون در واقع نامزد انتخاباتی رو نشون بده، تبدیل میشه به یک ساخت خیلی عمیق. رئیس جمهور اسبق ما فیلمش بسیار فیلم پیچیده ای بود، یک فیلم کاملا با استاندارد، یه فیلمنامه براش نوشته شده بود، یعنی کاملا برساخت بود قبل آقای رئیسی رو عرض میکنه. خب این خیلی معنا داره اتفاقاتی که داره میفته. شما تو 84 و هی هرچی میگید عقبتر 76 80 و دهه 70 اینطوری نمیبینید، رقابت ها این شکلی نیست، کارناوالی میشه. لذا شما تو 88 به شدت میدیدید که رقابت ها کارناوالی، یکی از چیزهایی که اون ایام بسیاری از افرادی که یکم اهل فکر بودن و آزرده میکرد همین بود که رقابت انتخاباتی کارناوالی شده بود. کارناوالیزه شدن یعنی توده‌ای شدن، یعنی جامعه مصرفی طور شدن، یعنی وانمودها مهم شدن، شعارها بدون محتوا. نمیدونم اون شعار میداد، حالا دیگه من نمیگم شعارهایی که این، برای میگفت بعد بری همون، میگه مثلا تیک کلامی که اون یکی آدم مثلا سر زبونش بود تکرار میکرد و تبدیل به شعار میکرد. کاملا استقلال پرسپولیسی بود، یعنی احساس میکردید که انگار بازی فوتبال دربی استقلال پرسپولیس تمام شده، یه دی از استادیوم اومدن بیرون سمت میدونه ونک و پارک وی و این ورا که میرفت اون شبها، احساس میکردی همچین صحنه ایه، یه دی از استادیوم آزادی اومدن، یه دی طرفدار استقلال هن، یه دی طرفدار پرسپولیس هن. اون دو نامزدی که رقابت اصلی بینشون بود، فضا این شکلی بود، بسیار بدون محتوا بود شعارها. این یعنی چی؟ این یعنی وانمودها و برساختهای بدون پشتوانه حقیقی داره جایگزین حقیقت میشه و رقابت تبدیل میشه به یک فیلم، تبدیل میشه به یک سینما. اونی برنده است که خوب بازی بکنه، بازیگر بهتری باشه. به مرور این هی شما میبینید پررنگتر میشه و ما به شدت نیازمند احیای امر سیاسی هستیم. بودریار میگه امر سیاسی تو آمریکا اصلا خاصیتش اینه. آیا ما ذیل این مفهوم از امر سیاسی داریم ساختار سیاسی کشور رو شکل میدیم و این ساخت، این الگو از امر سیاسی و این معنای آمریکایی از امر سیاسی با ساختار اجتماعی فرهنگی تاریخی ما سازگاره. اگر به اینا نیندیشیم به نظرم بحران‌های سیاسی جدی رو باش بعد دست و پنجه نرم بکنیم. خب حالا این پلو زدم که ببینیم که این بحث‌ها میتونه لایه‌ای از در واقع تحلیل فضاهای ما رو هم درگیر بکنه. برگردیم، تعبیر بودلیار یه جایی اینه که ریگان یه هولوگرامه، یعنی جای خالی قدرت واقعی رو پر میکنه. با چی؟ با نقش، به عنوان یک هولوگرام. و کل عمر اصلا شعار ریگان، تحلیل شعار ریگان از نظر بودلیار اینه که کل آمریکا بشه کالیفرنیا. کالیفرنیا چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتی که بودلیار میگه، باز این از اون جاییه که من دارم کتاب رو گزارش میکنم، یعنی چون تجربه نکردم اون چیزی رو که بودلیار تجربه کرده، صرفا یک انتقال دهندم، شاید برای خود منم شفاف نباشه معناش، اما او که رفته و سفر کرده این سفرنامه رو اینطور نوشته، میگه کالیفرنیا یعنی زندگی آسان، منتها با یه باجی که شما داری پرداخت میکنی برای زندگی آسان. چه باجی پرداخت میکنی؟ یک نوعی باجخواهی اخلاقی، یعنی شما یک ساختار اخلاقی و نظام ارزشی رو باید بپذیری که بتونی زندگی آسان داشته باشی. و ریگان طرحش این بود که آمریکا رو کالیفرنیا بکنه، یعنی همون آرمان شهر تحقق یافته. این برش اول. پس تحلیل بودلیار از امر سیاسی با تحلیلی که از ریگان میکنه اینه. یه تعبیر دیگه‌ای به کار میبره که محصول این معنا از وضعیت سیاست تو آمریکاست، اونم اینه که میگه جهان چهار روم. من خیلی برام جالبه که ما این اصطلاح رو به کار نمیبریم، یعنی هنوز توی جهان اول دوم سوم معمولا موندیم تو نظریات توسعه، نظریات اجتماعی. بودلیار میگه آمریکا جهان چهار رومه. جهان چهار رومه یعنی جهان اول به معنای کلاسیکش دیگه وجود نداره، چون جهان اول مبتنی بر منطق تولیده، مبتنی بر منطق سرمایه است. آمریکا داره از منطق مصرف صحبت میکنه، از منطق نمادین و وانمودها داره صحبت میکنه که میشه جامعه مصرفی. جهان دوم که در واقع برای دستبندی کشورهای کمونیستی به کار برده میشد، با فروپاشی شوروی و از بین رفتن بلوک شرق از بین رفت، و کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه هم طرد شدن در جهان آمریکایی، دیگه اصلا دیده نمیشن. بودلیار میگه کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم مال جاییه که ما دنبال این بودیم که اونا رو احیا بکنیم بیاریم جلو. در جهان آمریکایی فقر حذف میشه و طرد میشه، یعنی میای یا تو این لایف استایل یا اصلا انقدر نادیده گرفتی میشی و طرد میشی که نخواهی بود، اصلا موضوعیت نداری برای ما. اینجا معنای جهان چهارم بودلیار شکل میگیره. جهان چهارم یعنی دیگه از منطق جهان اول دوم سوم پیروی نمیکنی، یک جهانه، جهان وانمودها، پایتخت جهان وانمودها آمریکاست، و یا شما اینجا هستی یا اگر نیستی اصلا هستیت معتبر نیست و به رسمیت شناخته نمیشه. اگر اصلا تو این بازی نیستی به رسمیت شناخته نمیشی. این که ترامپ از فروپاشی یک تمدن راحت صحبت میکنه، خب بله، آدم بی تربیتی، آدمی که دهنش مثلا چفت و بست نداره هر چیزی میگه، اینا درسته، اما اگر تحلیل رو فقط سطح فردی و روانشناختی تحلیل نکنیم، بگیم که این موجود با این اشکالات روانشناختی، با این بیماری روانشناختی، چرا رئیس جمهوره و چرا انقدر راحت در ساختار قدرت داره اون روان پریشی های خودش رو بیرون میریزه؟ ببینید سوال اینه. باز تاکید میکنم ما داریم این بحث رو میخونیم که پرسشمون از دشمنمون و خصممون که باش می جنگیم دقیق باشه، و بحث سر این نیستش که ترامپ آدم بیادبیه، آدم مریضیه، آدم روان پریشیه. ترامپ مریضه، بیادب، روان پریشه. چرا در ساختار قدرت حضور پیدا میکنه و میتونه بشینه در رأس قدرت آمریکا؟ و چرا میتواند اون پریشانی های روانی خودش رو راحت بیرون بریزه تو این ساختار قدرت؟ یعنی این ساختار قدرت چرا بهش اجازه میده که این اتفاق بیفته؟ این ساختار چه ویژگی داره؟ این ساختار، ساختار جهان چهارم به تعبیر بودریار، امر سیاسی در جهان چهارم دیگه حقیقتی نیستش که قدرت تولید میکنه. قدرت متمرکز حتی نیست، جهان وانمودهاست، وانمودهایی که فقط به همدیگه دارن ارجاع میدن، سطحیه، صورت زده است و فرم زده است. این خصوصیت هست باطن همین خیلی راحت ابراز میکنه که ما این تمدن رو نابود کردیم یا نابود میکنیم. هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداره. این تلاش هایی هم که میکنن هی مدام خیر و شر رو در آمریکا تفکیک بکنن، به این معنا که یه آمریکای خوب داریم یه آمریکای بد، یا یه آمریکای بد داریم یه دونه بدتر، حالا بعضی ها واقع بینانه اینطوری تحلیل میکنن. و مثلا دیدیم مثلا مجلس اختیارات جنگیش رو محدود کرد که اتفاقا دوباره ظاهرا برگردوند، یعنی دوباره رأی رو برگردوندن دو تا از جمهوری خواها و اصلاح شد. این اتفاقا خیلی معنا داره، یعنی اگر تصمیمی خلاف این اتفاق بیفته برمیگرده، اصلا قرار نیست ساختار به اون سمت بره. در نقد بودریار خواهم گفت و همه میدونین این حرف 100% نیست، بالاخره یه جایی این نظام باطل پوک توهی گیر میفته. مثلا داستان اون اطفالی که در غزه کشته شدند یا داستان مدرسه میناب، اونجاییه که یکم گیر انداخته، یکم دارن دست و پا میزنن، اونم نه به معنی تسلیم شدن، همچنان دست و پا میزنن و سعی میکنن با یک مدیریت رسانه از این دوتا عبور کنن، عملا دارن این کارو میکنن. اما یکم میرن گوشه رینگ و میشه مثلا گیرشون انداخت. خیلی محدود این ظرفیت، این امکان تو جهان چهارم خیلی محدوده که شما بتونید اینطوری گیرشون بندازید. حالا همون تازه اینا اگر پس فردا اعتراف بکنن، یه جوری اعتراف میکنن که وانموده ای از حقیقت رو رقم بزنن که کمترین اثر رو داشته باشه. و بعد اون خب ما باید بریم واقعا ببینیم توی کشور 300-400 میلیونی و بعدا در اروپا که مثلا چند صد میلیون آدم زندگی میکنن چقدر اثرگذار بوده و چقدر تونسته احیا زنده بمونه این پدیده های خاص مثل مدرسه میناب یا اون بیمارستان نوزادان و کودکان غزه. حالا اینی که اینجا دارن میگن، این در واقع همون گروه های اقلیتی هن که خیلی دیگه متأثر از اون فضای رسانه شدن، یه خورده لجبازیه. من میخوام بگم حتی اونجا از لجبازی مسئله گذشته، اصلا انقدر تو بازی رسانه‌ای میفتن که این قضیه براشون همیشه از محور میره تو حاشیه قرار میگیره. چون جهان چهارم یعنی جایی که دیگه جهان سوم وجود نداره، یا شما در این لایف استایل حل میشی یا حذف میشی. حذف میشی نه حذف فیزیکی، حذف وجودی، حذف هویتی، اصلا دیگه به حساب نخواهی اومد و در موردت حرف نخواهند زد. پس جهان چهارم پایتختش آمریکاست و جهان چهارم یعنی کل دنیا، کل دنیایی که آمریکایی شده. بودریار میگه تمام دنیا تقریبا آمریکایی شده. دو سه تا کشور رو اسم میبره و سه تا فرهنگ رو اسم میبره که میگه اینا یکم دارن مقاومت میکنن. دو تاشو من نمیشناسم، یعنی در موردش آگاهی ندارم. یکیش مکزیکه، نمیدونم رو چه حساب داره مکزیکو میگه. ما کمترین اطلاعات رو از آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی داریم و توی این کشورهایی که از کشورهایی که کمترین اطلاعات رو داریم مکزیکه. دو ژاپنه، ژاپن رو هم من نمیشناسم. فرهنگش و تاریخ و تبارش و نسبتش رو با مدرنیته و اینکه چه نحوی از نسبت با مدرنیته برقرار کرده. و سه اسلام، میگه ژاپن، مکزیک، اسلام، تو همین فصل هست، تو پرانتز اسم میبره. اسلام هم داره یکم مقاومت میکنه و تمام دعوا اینجاست که شما داری جهان، چون جهان چهارم برخلاف جهان اول و دوم در قبال تعریف نمیشه. جهان چهارم یک عمومیت، چون جهان وانمودهاست، اگه قرار باشه در مقابلش جهان پنجم باشه و چهارم در مقابل پنجم قرار بگیره، همونطوری که جهان اول در مقابل سوم قرار میگیره، دیگه وانمودهایی نیست. وانمودها یعنی چیزی جز نشانه ها وجود نداره و نشانه ها به هم ارجاع میدن. من این جمله رو تکرار میکنم، یعنی حقیقتی ماورای این نشانه ها نیست. پس دیگه جهان دیگری در مقابل جهان آمریکایی معنا ندارد. این همون امپریالیست فرهنگیه که جلسه گذشته هم در موردش صحبت کردیم. تو خود آمریکا این چجوری بروز و ظهور پیدا میکنه؟ تو خود آمریکا این پدیده میشه نولیبرالیسم. نولیبرالیسم یک نظریه اقتصادی نیست. نولیبرالیسم یک فلسفه و یک نظریه اجتماعی است که داره نظم اجتماعی رو توضیح میده. در این نظم چی میشه؟ یه اتفاقهایی میفته، یک جابجایی‌های اتفاق میفته. منطق زندگی مصرفی بر تمام منطقهای دیگه غلبه پیدا میکنه. منطق نمادین نشانه ها و وانموده ها بر منطق حقیقت و برهان غلبه پیدا میکنه. به خاطر همینه که دین میشه فرقه. دین فرقه است، چون اینجا دیگه برهان وجود نداره، استدلال عقلانی وجود نداره، دنیای نشانه هاست. وقتی منطق نشانه بر منطق برهان غلبه پیدا میکنه، چون منطق نمادین داره بر منطق برهان غلبه پیدا میکنه، دیگه اجازه نمیده که دین به معنای حقیقتی که وارستگی و سعادت را نشان میدهد ابراز وجود بکنه. اگر میخواد باشه باید یه فرقه باشه، ما به عنوان یه فرقه تونو میپذیریم. اتفاقا هرچی فرقه هم بیشتر جذابتر، یعنی استقبال میکنیم از اینکه فرقه های متعدد وجود داشته باشه. شاخه ها و فرقه های مختلف در اسلام، مسیحیت، بقیه ادیان، ادیان بومی، آمریکا این شکلیه. من یه عبارتی رو میخونم، صفحه 146 کتاب، خیلی کلمه در واقع پاراگراف کلیدیه در توضیح این مسئله. در پس ظاهر جامعه پذیری و مشارکت، جامعه زدا محروم کننده از حقوق و طرد کننده اند. یعنی میگه یک نظام حقوقی شکل میگیره، یه خط بالاترش رو بخونم، دیگر هدف از طراحی آنها یعنی این نظام، نظام آمریکایی، جامعه پذیری، ادغام و همگانی کردن یا ایجاد حقوق جدیدی نیست. چیه؟ در پس ظاهر جامعه پذیری و مشارکت، یعنی میگیم جامعه پذیری اما هدف چیز دیگه ایه. در پس این جامعه زدا محروم کننده از حقوق و طرد کننده است. اسمش جامعه پذیریه ولی اتفاقا جامعه زداییه. اسمش مشارکته ولی اتفاقا محروم کردن، طرد کردن و حذف کردنه. این منطق نولیبرالیسمه. نولیبرالیسم دنبال سرکوبه هر آن چیزی رو که با بازار ناسازگار باشه. و اتفاقا مشارکت خیلی وقتا با بازار مخالفه، یعنی اختلال در بازار و نظام سرمایه داری ایجاد میکنه. اتفاقا مشارکت رو سرکوب میکنه. جامعه پذیری رو سرکوب میکنه. اتفاقا یه کاری میکنه که آدم ها فردیتشون تقویت بشه. جامعه پذیر به درد نظام نولیبرالیسم نمیخوره. تعبیری که بعضی از اساتید جامعه شناس به کار میبرن، میگن اگر لیبرالیسم که خانواده گسترده رو به خانواده هسته‌ای تبدیل کرد، خانواده گسترده یعنی سطح روابط از فرزند پدر مادر فراتره، و پدر بزرگ و اینا اطرافیان در خانواده نقش کلیدی دارن، یک خانواده حساب میشیم، عضو یک خانواده. الان ما همچین درکی از خانواده نداریم. میگم خانواده من خانواده داییم، خانواده من خانواده پدر مادرم که پدرم مادرم مثلا با آبجیم، من و همسرم و بچه هم، داییم و همسرش و بچه هاش با هم رابطه داریم، اما یک خانواده حساب نمیشیم. سه خانواده هستیم که با هم تعامل داریم، ارتباط داریم، روابط عاطفی داریم. این تبدیل شدن خانواده گسترده به خانواده، به این میگن خانواده هسته‌ای به دومی. میگن منطق لیبرالیسم و منطق بازار کلاسیک خانواده گسترده رو تبدیل کرد به خانواده هسته‌ای. چرا؟ چون خانواده گسترده اقتضاعاتش هم گسترده است. من دیگه برای کارم بعد از چند نفر اجازه بگیرم، چند نفر با هم دیگه دارن فکر میکنن، با هم زندگی میکنن، با هم میخورن. این که من صبح تا شب پاشم، صبح پاشم برم کارخونه، شب برگردم، هم خودم هم همسرم هم فرزندم، دیگه اینجا معنا نداره. فردیت ها تقویت میشه. همون چیزی که تقسیم کار اجتماعی دورکم در قالب جامعه ارگانیک مطرح میکنه به نحو کاملا کلاسیک. نولیبرالیسم خانواده هسته‌ای رو تبدیل میکنه به فردیت‌های موبایل به دست. یعنی دیگه حتی اون خانواده هسته‌ای هم از هم میپاشه و ما آدم‌های تک موبایل به دست داریم. چرا؟ چون نولیبرالیسم احتیاج داره اینا رو صدا کنه و حاضر کنه، لذا باید همیشه موبایل دستش باشه و آنلاین باشه و من هر لحظه که میخوام اون رو در چرخه به کار بگیرم و به کار ببندم. این پس نباید تعهدی به خانواده داشته باشه. تعهد به خانواده مخالف اینه. تعهد به مملکت، تعهد به پرچم، تعهد به ملیت، تعهد به ارزش‌های مقدس مخالف نظم نئولیبرالیسمه. این تعهدها باعث میشه شما پیشبینی ناپذیر باشید. اگر من تعهد سفت و سختی داشته باشم به خانواده، یه دفعه میبینید زن نمیاد سر کار. چرا؟ چون بچه داره و به خانواده متعهده، باید بچه داری کنه و خانواده رو حفظ کنه. منطق بازار نولیبرالیسم نمیپذیره که تو یه دفعه به نحو پیشبینی ناپذیری نیای. از الان دیگه نمیخوای کار کنی. نمیخوام کار کنم نداره. برای اینکه شما رو وارد بازار بکنه، تبلیغات رسانه‌ای میکنه که زن آزاده و میتونه مستقل باشه و بعد رو پای خودش بیسته. اما وقتی وارد شدی نمیتونی از این چرخه خارج بشی. باید تو این چرخه باشی. خارج شدن تو از این چرخه سیستم منو مختل میکنه. پس تو باید پیشبینی پذیر باشی. چه زمانی پیشبینی پذیری؟ زمانی که تعهد نداشته باشی یا کمترین تعهد رو داشته باشی. پس خانواده هسته‌ای به درد من نمیخوره، به درد نظام نئولیبرالیسم نمیخوره. این که در بعضی از گزارش‌های سیاستی، برگردیم من یه برگشت به ایران بزنم و بعد جمله رو ادامه بدم، این که در بعضی از گزارش‌های سیاستی از این تعبیر استفاده میشه که جامعه باید بره به سمت پیشبینی پذیری. در هفته های گذشته یک گزارش سیاستی در اومد یا بخشایش منتشر شد و در اختیار بعضی از نخبگان قرار گرفت در مورد تجمعات شبانه مردم ایران. یک تعبیر، یکی از تعابیری که به کار برده می شد برای این تجمعات و آسیب شناسی هایی که می شد این بودش که این پیشبینی ناپذیره و جامعه باید بره به سمت پیشبینی پذیری. پیشبینی پذیر یعنی من کنترلش کنم، سیستم کنترلش کنه. این ایده کنترلگری سیستم که فوکو هم توی مراقبت و تنبیه داره همینو توضیح میده. حکمرانی کنترلگر. حکمرانی کنترلگر وقتی اتفاقات فوکو اونجا خیلی خوب توضیح میده. کنترل اینجا دیگه به معنی نیستش که مثل شاهان قدیم یکی تا مثلا یه کاری کرد ببندیمش مثلا به عرابه و مثلا رو زمین بکشیمش، دست و پاش رو بکشیم تا مثلا از بین بره. نه، اینجا کنترلگری دیگه یه جور دیگه. چجوری اتفاق؟ با دوربین اتفاق میفته. با با یک نظم اجتماعی اتفاق میفته، نظمی که دیگه هر کسی روزمره خودشو داره. حالا اینجا مفهوم روزمره پررنگ میشه و مفهوم روزمره با مفهوم لایف استایل گره خورده. نرمال شدن و پیشبینی پذیری یعنی دیگه من دغدغه نداشته باشم شما چه موجی ایجاد میکنید. عاملیت انسان عاملیت معنا نداره، من عاملیت دارم. اگر قرار باشه عاملیت به معنی این داشته باشی که خلاف الگوی سیستم و نظم سیستم عمل بکنی و بازار رو مختل بکنی، من سرکوبت میکنم این عاملیت رو، اجازه بروز بهش نمیدم. با قوانین، با سیستم های نظارتی به بند میکشمش. تجمعات شبانه کاملا ضد پیش بینی پذیریه، چون عاملیت های حضور پیدا کردن و این عاملیت ها دارن، عاملیت جمعی شکل گرفته که داره عمل میکنه، کنشگر، در مقابل کنش تو واکنش ارائه میده، ممکنه غلط باشه ممکنه درست هم باشه. این با روح پیش بینی پذیری ناسازگاره. بخاطر همین گزارش می نویسن که آقا اینا باید جمع بشه. من البته این ادبیات ژورنالیستی رو به نقد میکشم و بهش نقد دارم که بعضی خیال میکنن که عاملیت یعنی این که فقط همون حرفایی که ما میزنیم و مطالباتی که ما میکنیم. اگر من مثلا از یک طرحی از دولت یا حکومت دفاع بکنم، با اینکه تو تجمع حاضرم، به من برچسب میزنه، میگه تو شدی مثلا فقط شعر خون. نه، منم اتفاقا عاملیت یعنی همین، یعنی اونهایی هم که به اسم مطالبه گری دارن سرکوب میکنن یه قشر دیگه، اونها هم دارن پیشبینی پذیری رو پیگیری میکنن، یک نحوی از استبداد رو دارن پیگیری میکنن، چون میگن اگه میخوای مطالبه گر باشی باید حرفای ما رو بزنی و اونایی که ما نقد میکنیم نقد بکنی. نه، من چندین بار به بعضی از این دوستان گفتم آقا من میخوام تو رو نقد کنم، تو که به من نمیتونی بگی کجا رو و کی نقد بکن یا کیو نقد بکن. من دوست دارم تو رو نقد بکنم. اگر برای من عاملیت قائل، من میخوام تو رو نقد کنم و این درسته، این بعد اتفاق بیفته. از دل این تضادها و نقدهاست که حالا یک عاملیت جمعی شکل میگیره. بودریار میگه که نظم اجتماعی نولیبرالیسم اینطوریه که به اسم مشارکت، جامعه پذیری، مردمی سازی اتفاقا سرکوب اتفاق میفته، محرومیت اتفاق میفته، خدمت شما عرض کنم طرد شدگی اتفاق میفته. یعنی چی؟ نظم اجتماعی در حال انقباض است. به نفع چی؟ تو جامعه مصرفی نظم اجتماعی چرا منقبض میشه؟ تا فقط مبادله اقتصادی، فناوری و امر پیچیده و ابتکاری را در بر بگیرد. در حالی که این بخش‌ها را تقویت می‌کند، همه نواحی تضعیف و به قرارگاه‌ها و گاهی حتی به آشغالدانی‌ها، زمین‌های لمیزرع و بیابان‌های جدیدی برای فقرای جدید تبدیل می‌شوند. مثل همان بیابان‌هایی که در اطراف نیروگاه‌های هسته‌ای یا بزرگراه‌ها به وجود می‌آید. هیچ کاری برای نجات آنها نخواهند کرد. نظم نئولیبرالیسم اصلا دنبال احیای حقوق اون طرد شدگان نیست. و شاید هم هیچ کاری نتوان کرد. زیرا اعطای حق، آزادی و توسعه پیش از این رخ داده است. هر اون چیزی که بعد میدادیم تو جهان چهارم دادیم، تموم شد دیگه، از اینجا به بعد حقی وجود نداره و اونی که استفاده نمیکنه میشه همون زباله و پسماندی که افتاده اون گوشه. بنابراین هیچ یک از عناصر انقلاب آتی در اینجا وجود ندارد. یعنی انقلاب ممتنع در نظم نئولیبرالیسم. انقلاب یعنی عاملیت بیاد وضع و تغییر بده. تو این الگو اصلا انقلاب کردن دیگه بی‌معناست. از قرن 21 قرن انقلاب ها نیست، قرن انقلاب ها گذشت. آنچه در اینجا میبینیم صرفا نتایج محتوم عیاشی قدرت است و تمرکز بازگشت ناپذیر جهان که در پی توسعش رخ داده است. تنها سوال باقی مانده این است این فرایند فزاینده محروم سازی از حقوق به چه وضعیتی خواهد انجامید؟ این تا کجا پیش خواهد رفت؟ و این سوال بودریار سوالی نیستش که بودریار خودش دنبال جوابش بگرده. در وضعیت بی فرهنگی و بدویت و بیابانی فرهنگ آمریکا که نماد این چیزی بود که میخوندیم، اصلا پاسخی برای این سوال وجود نداره که به چه سمتی پیش خواهد رفت. شما در یک بیمعنایی و خلایی رهایید که دیگه به چه سمتی پیش خواهد رفت و میتونی بپرسی، اما این سوال فقط یک سوال فرمیه، سوال محتوایی نیستش که پاسخی ما به ازاش وجود داشته باشه. خب یک تحلیل مصداقی اینجا بودریار ارائه میده. حالا پس یک تحلیلی کرد از وضعیت قدرت در آمریکا، یک مفهومی رو آورد برای توضیح به نام جهان چهارم، جهان چهارم رو با منطق نولیبرالیسم گره زد. حالا یک مصداق مثل همه بحث‌های قبلی، دلار، مسئله دلار، ما امروز مسئله دلار داریم دیگه. دلار چیه؟ دلار یک پول به معنای کلاسیکشه. بودریار میگه دلار پول نیست. خیلی جمله مهمیه ها، خیلی جمله استراتژیکیه. یعنی اگر ما از بودریار پذیرفتیم که دلار پول کلاسیک نیست، پس مبارزه ما با دلار و دلار زدایی یک مبارزه اقتصادی نیست، پس اتفاقی میدون اقتصاددانا نیست. برخلاف تصوری که در ایران وجود داره ها، ما خیال میکنیم چون رقابت در حوزه اقتصاد داره اتفاق میفته، میدان و رزمندگان این میدان باید اقتصاددانان باشن یا فرماندهان جلودارش باید اقتصاددانان باشن. یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فکر میکنم سال 96 یا 1400 الان دقیق یادم نیست، یکی از این دو سال بود که این رو مطرح کرد که آقا تا الان همیشه سیاسیون قدرت دستشون بود، اقتصاددانا تابعشون بودن، یه بار اجازه بدید اقتصاددان که مثلا خودش اقتصاددان بود ما رأی بیاریم، سیاسیون به حرف ما گوش بده. این جمله دقیقاً بازتاب همین نگاه ها، مختص اون یه نفر هم نبود، اتفاقا تو همون انتخابات یک نامزد دیگه ای از این غلبه فرم اقتصادی بر دولت صحبت میکرد. غلبه فرم اقتصادی به معنی اینه که یک اقتصاد ریاضیوار داریم، یه سری فرمول های مشخصی وجود داره، این فرمول ها رو ما به کار میبندیم. خیلی مهمه ببینید من یه خورده مصداقی صحبت بکنم که بحثمون به یه دردی هم بخوره دیگه. ببینید ما ذرت و گندممون رو همین چند سال سالیانی که گذشته عملا از آمریکا خیلیشو میخریدیم، یعنی از شرکت های آمریکایی با واسطه، یعنی یه سری شرکت های ما داشتیم، بعضی سری شرکت هایی هم بودن که اون اجناس رو میخریدن، ما از اونا میخریدیم، یه مقداریش هم از آمریکای جنوبی و جای دیگه میوردیم، ولی یه سهمیش از آمریکا میگرفتیم، یعنی محصولات آمریکایی بوده این نهادهای دامی. اما این خیلی فرق میکنه، چون در عرصه اقتصاد اینطوری بوده، من این رو بپذیرم و این جمله رو به زبان بیارم که آقا اگر محصول خوب بود من میخرم، چه اشکالی داره این حرف؟ یعنی اصلا نمیفهمیم ترامپ داره چی کار میکنه. ترامپ ریگانه، بازیگره، سیاست امر سیاسی در آمریکا اصلا امر محتوایی و ایدئولوژیک نیست، رسانه‌ایه. تمام دعوا اینه آمریکا از خودش چهره‌ای بسازه و برساخت بکنه که من کشاورزان خودم رو تقویت کردم، اونها رو هم بهشون یه چیزی دادم. اصلا پیروزی آمریکا اینه. ما داریم تو دو تا میدان، من بعضی وقتا احساس میکنم بعضی از کسانی که دارن میجنگن یه میدان میجنگن، آمریکا تو یه میدان دیگه داره میجنگه، یعنی اون یه جا تیر میزنه ما یه جا تیر میزنیم، انگار مثلا پشت دو تا دیوار. بعدیش اینه اون داره تیراشو به ما میزنه، یعنی اون درست تیر میزنه، تیرش میگیره، ما داریم مثلا نب میزنیم سمت بیابون. اونجا هیچ آمریکایی نیست اونجایی که داریم میزنیم. اصلا مسئله این نیست. برای آمریکا اصلا این فرم و صورت سازی مهمه. این که عملا چی اتفاق میافتاده تو عرصه واقعیت مهم نیست. این که کدوم فیلمی بشه که مردم ببینن. فیلمی که ترامپ داره میسازه و روایت اول الان افتاده تو دهنها منطقه. ما خیال میکنیم روایت اول یعنی اونی که زودتر زمانن خبر رو اعلام بکنه. اصلا بحث زودتر و دیرتر نیست. یک سطحی از مردم ما، مطالبه گران ما و حتی مسئولین ما روایت اول رو اینطوری میفهمن، زودتر گفتن. بحث زودتر و دیرتر نیست، بحث اینه که شما کدوم سناریو رو دارید میسازید و کدوم سناریو کجا در جهان وانمودها بازتاب پیدا میکنه و برساخت میشه. این مهمه. اگر مثلا کاری مثل اون انیمیشن های لوگویی که ایام جنگ ساخته شد مورد استقبال واقع شد، نه اینکه خبر میداد زودتر خبر میداد، دلیلش این بود که در جهان وانمودها سناریو و فرم این سناریو پیغام رو در جهان وانمودها بازتاب میداد، برساخت میکرد. مسئله قدرت رسانه است، نه به معنی اینکه رسانه این که زودتر میگه. قدرت رسانه یعنی در شبکه سناریوی شما در جهان نشانه ها و دلالت ها و وانمودها برساخت بشه و بالا قرار بگیره. دعوا اینجاست و مسئولین ما، اونایی که این جمله رو مطرح میکنن، متوجه این نیستن. اصلا هم بحث خیانت رو نمیدونم اینا نیست، واقعا متوجه نیستن. میگه آقا ما که عملا این کارو میکردیم، الان هم داریم همون کارو میکنیم. ما الان فرض کنید پول بیاد دستمون، این 300 تا رو بدن دست خودمون، ما چیکار میکنیم؟ میریم تو دنیا میگردیم ببینیم نهادهای دامی رو کدوم شرکت ها دارن عرضه میکنن. نصف اون شرکت ها دارن از آمریکا میارن، محصولات آمریکاییه، با یه واسطه با دو واسطه. خب میگه چه اشکالی داره؟ خب پس ما میگیریم. نه اصلا مسئله این نیست. اصلا دارید یه دنیای دیگه زندگی میکنی، کاملا سنتی داری فکر میکنی. هر چقدر که بگی من به روزم و مدرنم، کاملا داری سنتی، یعنی ما قبل جهان جدید داری فکر میکنی. نباید اینطوری فکر کرد. اصلا اینجا دقیقا اونجایی که شما باید یه روایت دیگه ای بسازی. روایت دیگه ای بسازی یعنی در دلالتی بکنه و برساختی اتفاق بیفته. شما الان دیشب زدید، اولم شما زدید در جواب بعضی از نقص ها، اما اونی که اومد و سناریو ساخت برای این جنگ، جنگو تبدیل به یک فیلم کرد، آمریکا بود که فیلم زدنش رو منتشر کرد، بعد 4 تا بیانیه داد، بعد ترامپ شروع کرد روی این موج سواری، بعد حالا هی رسانه داره منتها به این ضریب میده. شما زدی، اونم زده. تو عالم واقعیت هم شما بیشتر قوی تر زدید، یعنی زدن شما اثر نظامیش بیشتر بوده. اما جنگ آمریکا جنگ نظامی نیست، جنگ آمریکا جنگ رسانه‌ایه، جنگ فیلم هاست. اینکه کدوم فیلم برنده بشه. حالا در مورد دلار، بودریار میگه دلار پول به معنای کلاسیکی که ما میفهمیم نیست. دلار یک نشانه محضه. محض یعنی چی؟ یعنی به حقیقتی ارجاع نمیده. دلار به کدوم حقیقت بعد ارجاع میداد؟ دلار بعد به عنوان پول به یک پشتوانه حقیقی، به یک طلایی ارجاع میداد. به اون اصلا هیچ ارجاعی نداره. همون اصطلاح پول بدون پشتوانه رو داره تعبیری فرهنگی ازش میکنه. این یکی از اون چیزایی که بعد ازش یاد بگیریم. یعنی وقتی میگیم پول بدون پشتوانه در اقتصاد، در حوزه فرهنگ و تحلیل های اجتماعی و فرهنگی میشه نشانه محض. نشانه این که بر حقیقت و واقعیت تکیه نداره، یک وانموده است. پس اگر این گونه است، بودریار میگه سیطره دلار که شما الان شعار دلار زدایی داری میدی، با یه سری کشورها جمع شدید میخواید دلار زدایی انجام بدید، سیطره دلار فقط مبتنی بر زور نظامی نیست. بلکه از تعبیر بودریان این از طریق نظام نشانه ها بر جهان سیطره پیدا کرده است. پس اگر حضرت آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای در اولین پیامشون گفتن که باید پایگاه های آمریکا جمع بشه و آمریکا زدایی در منطقه اتفاق بیفته، در کنارش چی گفتش؟ گفت پایگاه های نظامی و مالی. پایگاه های نظامی و مالی رو به این معنا بفهمید، یعنی سیطره دلالت نشانه‌ای دلار، هژمونی رسانه‌ای دلار، وانموده دلار باید شکسته بشه. این از فرمول صرفاً اقتصادی پیروی نخواهد کرد، اصلا مسئله اقتصادی نیست. تا زمانی که اقتصادی ببینید طرحاتون طرحای سطح پایین تریه که چالش پیدا میکنه. میگی میرم با فلان کشور، ببینید الان یک مثال چالش واقعی، ما الان با فلان کشور با ارز خودمون یا مثلا با ارز اون کشور داریم مبادله میکنیم، ریال یوانه مثلا، ریال نمیدونم پول روسی هست چیه، هرچی. این دلار زدایی نیست، اسم این کار دلار زدایی نیست. مسئولین ما، متفکرین ما، مطالبه گران عمومی دغدغه‌مند ما، جوانان ما نباید فکر کنن پس ما رفتیم به سمت دلار زدایی صرفاً با این کار، با این الگو. چرا؟ چون شما فرض کن رفتی یوان آوردی از چین، یوان رو چجوری تو ایران تبدیل میکنی؟ با دلار دیگه، یوان رو با دلار میسنجی، بعد با دلار که سنجیدی به ریالش رو در میاری. پس معیار اونه. تو روسیهش هم همینطور راه کرده که تو ایران همینه. یعنی همه این کشورهایی که الان شعار دلار زدایی دارن مطرح میکنن، یه مجموعی از کشورهایی که میگن بریم به سمت دلار زدایی، طرحهای مختلفی هم مطرح میشه دیگه. مدام خدمت شما عرض کنم که الگوی کشورهای اسلامی و بانک اسلامی بود، بعضی از کشورها مثل ایران و روسیه و اینا که با هم دیگه هم پیمان شدن هست. حتی اروپا، یورو قرار بود چه کار بکنه؟ یورو در اروپا قرار بود دلار زدایی بکنه تا قدرت آمریکا محدود بشه. یورو در مقابل دلار داره مطرح میشه، اما الان تو خود اروپا یورو مگه چقدر در مقابل دلاره و چقدر موفق بوده؟ اتحادیه اروپا با بحران روبرو شده، بعضی کشورها خارج شدن، اصلا چالش در ضعیف‌ترین حالت خودش قرار گرفته، تو عرصه سیاست نمیتونه بازی بکنه. چرا؟ چون مسئله نیستش که من یه پول درست کنم اسمشو بذارم یورو، درست کنم یه اسم دیگه ای براش بذارم. بحث امپریالیسم فرهنگی و اون وانمودهایی که در واقع با این دلار داره شکل میگیره، بعد این رو شکست. حتما این کار سختیه. هر چقدر ما صحبت کنیم و به این نتیجه برسیم که این سخت خوبه، چون میفهمیم کار آسون نیست، تموم نشد. خب حالا دیگه ما 4 تا پایگاه رو زدیم. ببینید اصلا پایگاه ها برای آمریکا واقعیتش اینه که چیزی نیست. الان مشکل آمریکا هم پایگاه ها نیست. هزینه این 5-6 تا پایگاهی که خیلی هاشون بالای 80-90% تخریب شدن تو این 4-5 تا کشور حاشیه خلیج فارس، برای آمریکا عددی نیست تو اقتصاد آمریکا. خود ترامپ یه جایی وقتی میخواست دفاع بکنه که ما حتما باید این توافق رو با ایران داشته باشیم، یه نکته‌ای گفت، اونم این بود که آقا اگر ما این تفاهمون نکنیم دلار ضعیف میشه، من برای آمریکا و حفظ دلار آمریکا دارم این کارو میکنم. یعنی بحث نمیدونم چند میلیارد دلاری که بعد اینجا هزینه بازسازی بدیم اصلا وجود نداره. آمریکا به راحتی، یعنی عمق اقتصاد آمریکا انقدر هستش که هزینه بازسازی 4-5 تا پایگاهو بده. به همون دلیلی که عمق اقتصاد ایران این ظرفیت رو داره که 4-5 تا مثلا جایی که خراب شده، بعضی از زیرساخت‌ها و مراکزی که خراب شده رو بازسازی بکنه و اقتصاددانان این رو گفتن. عمق اقتصاد آمریکا اینقدر هست که 4-5 تا پایگاهش توی گوشه دنیا وقتی خراب شد و بازسازی بکنه. اصلا نگید به سمت این که دیگه ما یه مثلا ضربه اقتصادی سنگینی به آمریکا زدیم. بله رقمش برای اقتصاد ایران خیلی، اما برای اقتصاد آمریکا اینقدر نیست. مسئله اینه، ترامپ میگه اگر الان ما بازنده مطلق باشیم، دلار که پشتوانه طلا نداره که، حقیقتی پشتش نیستش که، نشانه محض رو تعبیر بودریال، پس پشتوانه حقیقی نداره، یعنی طلایی نیست. پشتوانش چیه؟ قدرتی که آمریکا برای خودش بر ساخته، نه قدرت واقعی. یعنی یک تصویری از قدرت خودش درست کرده با یک امپریالیسم فرهنگی در کنار قدرت نظامیش. بله، نه که قدرت نظامی نداره، اصلا نماد نیروی دریایی آمریکا نماد قدرت نظامی آمریکاست و هم پروپیمونه، هم تجربهش خیلی زیاده تو جنگ‌های مختلف، هم امکانات زیاد داره، هم گستردگی زیاد داره. این هست، اما فقط این دلار رو دلار نکرده. یه امر، یه امپریالیسم فرهنگی است که به دلار هویت داده و برای آمریکا قدرت ساخته. آمریکا دغدغه قدرت واقعی اصلا نداره، مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی. بودریار میگه تا شوروی بود یه دعوای درون تمدنی وجود داشت، اینا تلاش میکردن که قوی بشن، واقعا تلاش میکردن، یه رقابت جدی با شوروی داشتن. بعد اینکه اون از بین رفت، دیگه خیلی زمینه برای آمریکای در واقع ابرقدرت باز شد. اینجا برساخت آمریکا داره کار میکنه. مسئله ترامپ و اون چیزی که ترامپ و آمریکا الان توش گیر کرده و منتقدین میگن اینه که آقا تو دیگه نمیتونی با ناوت بری بترسونی و اوضاع سیاسی یک کشور رو تحت تأثیر خودت قرار بدی، در حالی که با این ناو شوروی رو میترسوندی. الان دیگه این اتفاق نمیفته. شما منبع انرژی و مواد اولیه دنیا دیگه این حالت توش وجود نداره، یعنی نظم سیاسی به هم ریخت. این یعنی چی؟ وقتی این به هم بریزه، اون قدرتی که ساخته شده خراب بشه، یعنی اون پشتوانه‌ای که دلار داشت بهش تکیه میکرد فرو ریخت. یک تصویر خیالی که پشتوانه دلار شده بود، تصویر دچار اختلال شده، برفک شده. پس دلار تضعیف میشه. اون موقع اگر دلار تضعیف شد، دلار چیه؟ دلار نماد نظم آمریکاییه، نشانه جامعه آمریکاییه. دلار یعنی آمریکا، آمریکا یعنی دلار. آمریکا اینجا دچار در واقع سقوط و فروپاشی داره میشه. خاطر همین ترامپ هم اینو توی یکی از مصاحبه‌های داخلیش با آمریکا گفت که من بخاطر خودمون دارم این کارو میکنم، بخاطر دلار دارم این کارو میکنم، دیگه کسی با دلار معامله نمیکنه. یه همچین تعبیری رو به کار برد، یا نزدیک به این مضمون رو. پس هژمونی باید شکسته بشه اینجا. هژمونی اقتصادی نیست. هژمونی یک هژمونی فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، سیاسیه. یک برساخته که باید فرو بریزه و برساخت جدیدی باید شکل بگیره. ما نیاز داریم که تصویر یک قدرت جدید رو پررنگ بکنیم. اگر نکنیم، بعد از مدتی آمریکا با هالیوود کاملا سوار کار میشه و روایتی میسازه و سناریوش رو تعریف میکنه و میشه یه جریانی که اومده و رفت. الان آمریکا تو این موقعیته، یعنی به شدت الان جاییه که میخواد از اون نقطه قوت خودش استفاده بکنه و از این موقعیت وجودی هستی و نیستی که گیر کرده در بره. خیلی به ما وابسته است که اینجا چقدر هوشمندانه عمل کنیم. واقعا مسئله این نیستش که نمیدونم تفاهم نامه هایی که نوشته میشه یا داره انجام میشه خائنانه است یا غیر خائنانه است. اصلا خائنانه نیست، این تعبیر تعبیر واقع بینانه نیست از ماجرا. با واقعیت تفاهم نامه، تفاهم نامه بدی نیست، منتها تفاهم نامه رو کاغذه، جنگ شما رو کاغذ نیست. جنگ شما در اونجاییه که تصویر داره ساخته میشه، اونجا خیلی مهمه و آینده رو تعیین میکنه. و جنگ از الان به بعد، جنگ وقتی رسید به مرحله پسا جنگ نظامی، جنگ آینده است. یعنی کدوم تصویر غالب باشه در جهان تصویرها، در جهان وانمودها، جهان تصویر آمریکایی یا تصویر ایرانی. این نکته مهمیه که بعد اتفاق بیفته. بعد حالا تحلیل میکنه میگه وقتی دلار همچین خاصیتی پیدا میکنه و متناسب با جهان چهارمه، به زمین وابسته نیست، به تاریخ وابسته نیست، یعنی پول بدون پشتوانه به معنی دقیقش، و وقتی اینطوری نرخ ارز دیگه بر اساس پیشبینی‌ها و باورداشت‌های روانی تعیین میشود، پس ترامپ داره تمام تلاشش رو ارز به خرج میده تا در جهان رسانه و جهان وانمودها به لحاظ روانی افسار کار رو دستش بگیره و کنترل بکنه، تا نرخ ارز پیشبینی پذیر باشه و با باورداشت‌های روانی بشه ازش حفاظت کرد، نه بر اساس تولید واقعی. مسئله تولید دیگه نیست، مسئله اقتصاد نیست، پس با منطق اقتصادی نباید تحلیل بکنه. خب حالا پایان قدرت رو بودریار تحلیل میکنه، میگه پایان قدرت اگر بخوام جمع بندی بکنم، یک، ریگان از صاحب قدرت تبدیل میشه به بازیگر قدرت. بازیگر به همون معنایی که فقط نشانه ها و نمودها رو بروز میده. ویتنام از جنگی که ریگان باش درگیر بود، جنگ ویتنام، ویتنام از یک جنگ تبدیل میشه به یک فیلم. سه، دلار از یک ارز تبدیل میشه به یک نشانه. این یعنی پایان قدرت. پس پایان قدرت یعنی وانمودها جای حقیقت رو میگیرن، این پایان قدرته. و وقتی وانمودها جای حقیقت رو گرفتن، دیگه قدرت به معنی قبلیش وجود نداره، جنگ به معنی قبلیش وجود نداره، اقتصاد و پول به معنی قبلیش وجود نداره. فرهنگ، اقتصاد، سیاست، هر سه تا، نه سیاست و قدرت به معنی قبلیه، نه در واقع جنگ به معنای قبلیشه و نه اقتصاد به معنای قبلیشه. تعبیرش اینه، پایان قدرت یعنی قدرت واقعی با قدرت وانمودی تعویض میشه و جابجا میشه. خب پس حالا آمریکا پایان قدرت علامت سوال، پاسخ آمریکا بزرگترین قدرته. قدرتش چیه؟ قدرت بی قدرتی. اتفاقا اگر قدرت داشت محتاط بود، بعد مراقبت میکرد از این قدرت، حفظش میکرد. آمریکا اتفاقا قدرتش قدرت بی قدرتیه و چون قدرتی نداره، با وانمودها و سایه هایی که درست میکنه، این تصویری که با دست درست میکنن برای سایه ها، اینطوری داره خودش رو قوی نشون میده و قدرتمند نشون میده. پس در واقع چیزی نداره، این پایان قدرته و این هم ضعف آمریکاست. یعنی اگر میخواید با آمریکا ضربه بزنید، باید اینو ضربه بزنید و نشون بدید، و هم قدرت آمریکاست، مزیت آمریکاست. چون وقتی نداره، مثل قماربازی که چیزی تو چنته نداره و فقط با بلوف زدن داره بازی میکنه، و اتفاقا با اون بلوفه برنده میشه. پس این نداشتن قدرت هم یک ضعف، به شرط اینکه شما ازش استفاده بکنی، هم یه مزیت، وقتی دستش خالیه میدونه دیگه آب از سرم گذشته، چه یک وجب چه صد وجب با بلوف زدن شروع میکنه بازی میکنه. وقتی همین بودریار یک معنایی رو طرح میکنه به نام قمار، و اصلا هویت آمریکایی هویت قمارگونه میدونه، میگه اصلا آمریکا یعنی قمار، لس آنجلس و لاس وگاس و اینا یعنی قمار، و یکی از نمادهاش قمارخونه است. انگار فضای داخلی قمارخونه با بیرون هیچ فرقی نداره. شروع میکنه توصیفات ادبی کردن که اونجا آفتاب بیابانیه، اینجا مثلا نورهای شدیدیه که بالای میز قماره و امثال اینها. تو قمار چیه؟ قمار غیر انسانیه، یعنی توش هدف منطق انسانگرایانه. انسانگرایی به معنی همون اومانیسم یا هیومانیسم وجود نداره. یعنی چی منطق انسانگرایانه؟ یعنی هدف، تلاش، کار، تولید. قمار توش اینا نیست، اینا منطق انسانیه. قمار بی فرهنگیه. چرا؟ چون به انباشت دانش و به یک سنت فرهنگی تاریخی عمیق مبتنی نیست. درسته؟ هیچ دلیلی نداره که چون من این سابقه رو دارم این بازی رو امروز ببرم. یعنی تو ورزش‌های دیگه، تو رقابت‌های دیگه، شما هر چقدر بیشتر تمرین بکنی و انباشت نیروی بیشتری داشته باشی، احتمال بردنت بیشتره. اما توی قمار هیچ دلیل نداره، چون 5 بار بردم و یک انباشتی دارم بار ششمم برنده بشم. پس هیچ انباشت تاریخی و دانشی و هیچ سنت فرهنگی از قمار، یعنی در دقیقاً در لحظه زیستن، کاملا تصادف و لحظه است. قمار ارزش رو به چالش میکشه، نه ارزش دینیا، حتی ارزش های نظام لیبرالیسم کلاسیک رو به چالش میکشه. چرا؟ چون توی منطق لیبرالیسم ارزش که ارزش اقتصادی و مادی چجوری تولید میشه؟ با کار و سرمایه. اما در قمار از طریق شانس به دست میاد، نه از طریق کار و سرمایه. آن کس که کار کرد الزاماً بیشتر نمیبره تو قمار. اونی که بیشتر وقت گذاشت، بیشتر عرق ریخت، بیشتر فکر کرد، کاملا مبتنی بر شانس. این قمار هویت زیست آمریکایی، لایف استایل آمریکاییه. بعضی وقتا یه چالش میشه در مورد بعضی از بازی‌ها. یکی از تحلیل‌های اجتماعی که وجود داره اینه که بازی‌های قمارگونه این روحیه رو تقویت میکنه. بازی قمارگونه یعنی داره یاد میده که پس سنت فرهنگی و انباشت دانشی مهم نیست، کار مهم نیست، هدف و غایت و تلاش مهم نیست، شانس مهمه. این که شما ظاهر شرعی مسئله رو درست بکنید یه داستانه، یعنی در مقابل سایت‌های شرط بندی کار درستی هم شاید باشه ها، در یک سطحی. شما در مقابل سایت‌های شرط بندی بیاید نمیدونم مسابقات پیش بینی بذارید با یک سری مثلا ظرافی که اون حرمت شرعی شرط بندی تو مسابقات ورزشی. الان چون بحث جام جهانی داغ، روزی 10 تا 15 تا پیامک میاد برای من، این بازی رو پیش بینی کن، اون بازی رو پیش بینی کن. بعضن اپلیکیشن های حتی دولتی. چرا؟ یه منطقی پشتشه، میخوان با این کار اون فضای زیرزمینی سایت های شرط بندی و قمار رو جمع کنن. چی؟ بیارن یه ظاهر شرعی بهش بدن که دیگه اون اشکالات شرعی شرط بندی رو نداشته باشه، معلوم نشه اون پول کجا میره، بعدم چه جوری میشه. هم پول تو خودمون بچرخه، تو سیستم مالی خودمون بچرخه، همون مثلا اشکالات شرعی ظاهری رو نداشته باشه. این ظاهرش، نه اشکال شرعی خیلیاش نداره، خیلیاش اشکال شرعی نداره. ببین بستگی داره، بعضی از اینا هیچ اشکال شرعی نداره، چون طوری طرح‌ریزی میکنن طبق اون فتواها و استفتاءاتی که گرفتن این اشکال رو نداشته باشه. من میخوام یه چیز دیگه بگم، میخوام بگم اصلا مهم نیست اشکال شرعی داره یا نداره. شما فرض کنید اشکال شرعیشو واقعا رفع کردن، ولی شما دارید چیکار میکنید؟ ناخودآگاه دارید منطق شانس رو، من روح قمار رو دارید ترویج میکنید. حالا روح قمار رو در قالب شرعی انجام میدید، همونطوری که روح ربا رو در قالب عقود بانکی داریم ترویج میکنیم. و واقعا به لحاظ شرعی کاری که بانک میکنه درسته؟ یعنی ربا نیست به لحاظ شرعی فردی، یعنی من که دارم میرم وام میگیرم برای من اشکالی نداره. اما منطق کلان حاکم بر نظام بانکیمون منطق رباه. یعنی چی؟ یعنی روح ربا رو داریم در قالب صورت‌های شرعی ترویج میکنیم. و اصلا این چالش جمهوری اسلامیه، روح یک سری چیزایی رو در قالب صورت و ظواهر شرعی داریم بروز میدیم. کرواتشو در آوردیم، از این یقه نمیدونم دیپلمات‌ها و آخوندیا براش بستیم، ولی قلبش همونه. شما لباس طرف رو عوض بکنی که اعتقاد و فکر و قلبش که عوض نمیشه که، حالا لباسش رو عوض کردی، پوسته رو عوض کردی، اصل داستان عوض نشد. یک جایی باید به اینا برگردیم فکر کنیم. حالا آمریکا روح قماره. چرا؟ چون با اون معنای از قدرت سازگارها، اصلا اون امر سیاسی به اون معنای آمریکاییش که قدرت بی قدرتیه دقیقا با فرهنگ قمار سازگاره. پس اگر ما استعاره ترامپ قماربازی که شهید بزرگوار شهید سلیمانی به کار برد رو جدی بگیریم، ترامپ قمارباز رو فقط به معنای ظاهریش نفهمیم. استعاره است دیگه. یکی از خلاقیت ها اینه که ما استعاره ها رو توسعه بدیم. ترامپ قمارباز نه اینکه آخر هفته میره مثلا تو قمارخونه فقط قمار میکنه. اصلا من نمیدونم ترامپ میره الان قمار میکنه الان تو این سنش یا نمیره. او منطق زندگی قمارگونه رو و قدرت مبتنی بر منطق قمار رو داره ترویج میکنه. مغز و روحش قماره، خودش شده قمار. یعنی اصلا تمام هویت و لایف استایل ترامپ به عنوان نماد زیست آمریکایی و لایف استایل آمریکایی قماره، با قمار معنا پیدا میکنه. نه انباشت سرمایه، نه انباشت دانشی هست، نه سنت فرهنگی هست، همه بحثایی که گفتیم. نه خدمت شما عرض کنم که هدف هست، نه کار هست، نه تلاش هست. چجوری میخواد کار بکنه؟ قمارش چیه؟ میاد تو خلیج فارس یه طرحی رو میندازه، یه رفتاری رو میکنه، بالاخره یه مهره‌ای رو میچینه رو میز، یه سری کارت‌ها رو میچینه، یه سری کارت‌ها رو میده، یه سری کارت‌ها رو جمع میکنه. و چون بلوف خوب میزنه و قمارباز حرفه‌ایه، یعنی وقتی دستش هم خالی بلوف میزنه که الان رسماً داره میزنه، یعنی اصلا باور نکنید. چیزایی که در مورد وضعیت واقعی جنگ گفته میشه همون بلوف‌ها و برساخت‌ها و وانمودهای آمریکاییه. اگر اون غلبه پیدا بکنه، بلوف پیروز شد، نه واقعیت. نه واقعیت نظامی پیروز شد، نه واقعیت سیاسی آمریکا پیروز شد، نه واقعیت اقتصادی آمریکا پیروز شد. واقعیت بلوفگونه و قمارگونه و وانموده آمریکا پیروز شد. بلوف آمریکا پیروز داره کار میکنه. ما کشورهای عربی رو همینطوری گیر میندازه، بقیه کشورهای دنیا رو همینطوری گیر میندازه. اون روزی که ببینید اصلا مسئله ایران نیست، اون روزی که سران کشورهای اروپایی جلوی ترامپ اون اتاق نشستن در مورد اوکراین و همه زانوی ادب زده بودن، اصلا مسئله ایران هم نبود، مسئله روسیه بود و ناتو. کاملا داشتن با بلوف آمریکا بازی میکردن و اروپایی ها به بلوف آمریکا باختن. شاید خودشون هم میدونستن ها، دیگه چاره ای نداشتن به جز این که به این باخت تن بدن. یعنی با یک قمارباز حرفه‌ای روبرون که چاره‌ای جز همراهی باش ندارن. من ندیدم این ترامپ قمارباز شهید سلیمانی استعارش باز بشه و گشوده بشه، جعبه مفهومی باشه که بتونه برای ما ابعادی از آمریکا رو نمایان بکنه. از دکارت به بعد عقلیه که دوچار گسست شده، از امر متعالی منفک شده و بعد با سوبژکتیویسم کانت کاملا خودبنیاد و زمینی شده. به تعبیر قرآنی اخلد الالعرض، میخکوبه به زمین شده، نمیتونه به آسمان نگاه بکنه و وقتی نمیتونه نگاه بکنه راهی پیدا نمیکنه. آسمان بودریار همون آسمان لس آنجلس و کالیفرنیا و نیویورک، تنها چیزی که میبینه خورشیده، خورشید فیزیکی، اما حقیقتی که ماورای این زمین و آسمان هست رو نمیبینه، اون حقیقت متعالی. چون نمیبینه، مبدأ نداره، معاد نداره، هستی برای اون بدون مبدأ و معاده فراتر از آمریکا نمیتواند بیاندیشد. و اتفاقا میگه آقا آمریکا هم همینه دیگه. اگر ما تو تئوری میگفتیم که حذف مبدأ و معاد یا انفکاک از مبدأ و معاد، نه ایمان و انفکاک نظری و تئوریک مفهومی، اگر ما نظری و تئوریک میگفتیم تو آمریکا عملا رخ داد، در حالی که ما از عقلانیتی صحبت میکنیم و این عقل رو اثبات میکنیم. فلسفه اصلا اینجا متولد باید بشه و اینجا متولد میشه. فلسفه یعنی نقطه‌ای که میگه آقا حقیقتی ماورای این امور گذرا هست، یک حقیقت متعالی ثابت لایتغیر. اگر این حقیقت هست، مفهوم سعادت هست و مفهوم سعادت فقط گره نخورده با روزمره، با امری ماورای روزمرگی ها گره خورده و پیوند خورده. اگر این مفهوم ها وارد شد، اون موقع شما میتونید نقد کنید آمریکا رو، شما میتونید با آمریکا پنجه در پنجه بیاندازید. شما به این جمله دقت کنید معناشو، شما با موشک هاتون پنجه در پنجه آمریکا نینداختید، شما با اون عقلانیتی که پشت لانچر داره موشک رو شلیک میکنه پنجه در پنجه آمریکا انداختید و تونستید رو نقطه ضعف آمریکا که قدرتش همون بیقدرتی دست بگذارید، اون بیقدرتی رو نشون بدید. آقا ما بالاخره زدیم. این عقلانیت هست که اجازه داد شما بزنید، هیچ عقلانیت دیگه ای، عقلانیت غیر دینی این کارو نمیکرد، چون سعادتی براش وجود نداشت. ببینید سعادت همون روح مفهوم شهادته. شهادت یعنی زندگی رو من محدود به عالم ماده نمیدونم، زندگی دیگه ای رو ترسیم میکنم و اون زندگی سعادت حقیقی منه. پس امور رو در نسبت با اون دارم شکل میدم. این پس شهادت یک عقلانیتی داره که داره اجازه میده که این شلیک بکنه و شما پنجه در پنجه آمریکا بندازید. این رو باید توضیح داد، باید فهمید و رو این باید دست گذاشت، این رو باید تقویت کرد. این عقلانیته، نه با کتاب الزامن و البته با کتاب. این عقلانیته هست، باید بهش میدون داد، به شور آوردش، اجازه بدیم که نمایان بشه، تبدیل به حماسش بکنیم، تبدیل به ادبیات بکنیمش، تبدیل به فلسفه بکنیم، تبدیل به درس گفتار بکنیم تا این زنده بمونه و بتونه کار بکنه. حالا یه بحث دیگه ای هم داشتم، خیلی مفصل میشه، بعید میدونم تو 5 دقیقه جمع بشه. میخواستم در مورد این بحث بکنم، فقط طرح بحثش رو میکنم بهش فکر بکنید. ما خب کسی که این نظام رو برای ما عقلانیت رو توضیح داده و بعداً بقیه روی اون حرف اون اومدن جلو، فارابیه. فارابی این عقلانیت اسلامی رو و نسبتش رو با سعادت و اینکه زندگی چگونه با مفهوم سعادت گره میخوره و جامعه چگونه با مفهوم سعادت گره میخوره رو توضیح داده. بر اساسش هم یک تیپ بندی کرده، گفته من جوامع رو بر اساس اینکه چه نوع عقلانیت اونجا وجود داشته باشه و چه نسبتی با اون عقلانیت حقیقی داشته باشه دسته بندی میکنم. مدینه فاضله، مدینه غیر فاضله. مدینه غیر فاضله هم انواع اقسام مختلف ارائه داده، نمیدونم مدینه جاهله، فاسقه، زاله، تقسیم بندی های مختلف. آمریکا کدوم یکی از این مدینه است؟ یه پرسش اینه که ما اگر بخوایم آمریکا رو توضیح بدیم، بعد با کدوم یکی از این مدینه های فارابی توضیح بدیم؟ خب غیر فاضله که خودش چند تاست؟ همه غیر فاضله هاست. یه جواب اینه که این جواب داده میشه. من خب اینو فکر کردم، شما هم فکر کنید. من به این فکر کردم که شاید هیچ کدوم. اصلا دعوا عمیق‌تر از اینه. مدینه های فارابی همه مدینن. این اصلا مدینه نیست، بیابونه. بله، در گوشه کنار این بیابون، در واقع تعبیر من، حالا تعبیری که به ذهنم رسید خودم نوشتم و خوب بود ولی الان یادم نمیاد، اینو نوشتم. آهان، یک نوع برهم نشست چند لایه است، نه که همه این مدینه هاست. اصلا مدینه نیست، بلکه خصوصیات ظاهری این مدینه ها برهم نشست کرده، رو هم نشسته لایه لایه. این بیابون آمریکا این لایه لایه، گوشه گوشه دیدید مثل این کوهایی که تو بیابون لایه لایه است، آره رسوبه، همه اینا رسوب کرده در بیابان و لایه های بیابان آمریکا، ولی اصلا مدینه نشده. یعنی آمریکا وضعیتیه که ما قبل مدینه های فارابیه و اگر میخواید اینو پی بگیرید، این فقط از باب فوش دادن به آمریکا و دلم خنک بشه نیستا، این بر میگرده به تفاوت مفهوم مدینه با پلیس در افلاطون، مدینه در فارابی و سوسیتی در روسو. بودریار کاملا منطقی داره به آمریکا توجه میکنه، چون از سودل سنت فرانسویه و سنت فرانسوی یکی از مهماش اصحاب دایره المعارف و مهمترینش روسوه و روسو داره تو قرارداد اجتماعی از مفهوم سوسیتی استفاده میکنه. جامعه به معنای سوسیتی یعنی قرارداد اجتماعی. قرارداد اجتماعی بی تاریخه، اون لحظه‌ای که از حالت وحشی به حالت مدنیت در میایم بدون تاریخه. این با مدینه فارابی و با پلیس افلاطون فرق میکنه، کمان که پلیس افلاطون با مدینه فارابی هم یه فرقایی میکنه، ولی به هم خیلی نزدیکترن در نسبت با سوسیتی روسو. اینجا ما روسو داریم، یعنی جماعات. بعضی از اساتید از مفهوم دموکراسی به جماعات تعبیر میکنن، اصلا جامعه نیست، جماعاته، گله است. قرارداد اجتماعی مدینه نیست. به خاطر همین ما نمیتونیم صرفا مفاهیم فارابی رو بیاییم تطبیق بدیم. اگر بدیم همیشه احساس میکنیم انگار یه چیزی بیرون مونده، هنوز کاملا شکل نگرفته. و به نظرم این توضیح خیلی مهمه که باید بدونیم اینجا حتی ما قبل مدینه است و دعوای ما دعوای مدینه و سوسیتیه. آیا میخواییم از مدینه صحبت بکنیم یا از جامعه به معنای سوسیتی روسو استفاده بکنیم و صحبت بکنیم؟ اینا بحثایی بود که حالا من ناظر به کتاب و نقد کتاب به ذهنم رسید. اگر از مدینه صحبت بکنیم، اون موقع میتوانیم جامعه ما قبل مدینه و در واقع بدوی آمریکا رو نقد بکنیم، به این معنا که همنشست ویژگی های مدینه، اون رذائل اخلاقیه، و بعدا با مفهوم سعادت و عقلانیتی که تو سعادت وجود داره و نمودهای عینیش که مدینه فاضله است، از اون در واقع حالت بدویت خارج بشیم و به حالت مدنیت و مدنیت فاضله نزدیک بشیم. ببخشید اگر بحثا بعضا پراکنده بود، کتاب پرمفهومی بود، کتاب پر استعاره‌ای بود. بعد اینا رو توضیح میدادیم، سعی کردیم تو هر فصل مهماشو که بحثم تکراری نشه انتخاب بکنیم. البته بعد از این فصلی که ما خوندیم خدمت شما، پایان قدرت آمریکا، یک فصل دیگه ای هست با عنوان بیابان بی پایان که یک نوع جمع‌بندی مباحث گذشته است. عمده بحثاش تکراری بود، باطر همین به صورت خاص بهش نپرداختم، بجز پاراگراف آخرش که شباهت مرموز قماربازی و بیابان و همین بحث قمار رو مطرح میکنه اونجا. و السلام علیکم و رحمت الله.